بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. استفاده بکنیم از حکمت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. در ادامه اون حکمتی که بودیم، حضرت فرمود و عظم و عظم اسم الله ان تذکره الا علی الحق. خدا رو، اسم خدا رو، یعنی لفظ الله رو، اسم خدا رو بزرگ بدار، تجلیل بکن، تعظیم بکن، بزرگتر از آن بدان که بخواهی برای هر چیز پیش و افتاده روزمره بگی به خدا قسم، به خدا قسم. توجه فرمودید، این کار رو نکن. این جسارت به ساحت پروردگار هست. و عظم اسم الله ان تذکره، این که اصلا لفظ بیاری مگر بر حق. حق چیه؟ عبادت میخوای خدا رو بکنی، دعا میخوای بکنی خدای تعالی رو، از دعا بکنی، خودش عبادته. و یا اینکه یک مظلومی حقش ضایع شد که به قول امیرالمومنین کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا، اونجا بخوای که قسمی بکنی در دادگاه توی مظلوم بیپناهی رو نجات بدی. توجه فرمودید، و الا حتی اگر حق هم داشته باشی، یا حق شخصی بگذر، قسم نخور، چه رسد به این که برای باطل بخوای قسم بخوری. ولذا امام علیه السلام برای حق شخصی خود حاضر نشد قسم بخوره، گفت نه، من خدا رو بزرگتر از این میدونم که قسم بخورم بخاطر اینکه مال خودم بگیرم. توجه فرمودید، این وجهش این است که یک ریشه عقلی دارد، یک ریشه نصوص دارد. این معیدش میخوام عرض بکنم. خب عقل چی میگه؟ عقل میگه آقا عبادت الله واجبت به خاطر ملاکاتی که داره، شکرن لنعمائه، تا جمع یا شکر منعم، یا به خاطر ملاک وجوب دفع عقاب خالد که به یدهی از سبب و عقاب خالد، یا هو المالک الحقیقی که خالق هست، اصل حیات رو به من داده. یکی از این ملاکات، به همه این ملاکات عقل حکم میکنه به لزوم و وجوب عقلی عبادت الله. عبادت در لغت و در حقیقتش و ماهیتش غایت الخضوعه، غایت الخضوع. خب این غایت الخضوعی که مورد حکم عقله، آیا این بفرمایید شما که میسازه با اینکه برای هر چیزی انسان که عبادتش هم نیست، دعایش هم نیست، مستحق دعا نیست، در مقام عبادت هم نیست، بخواد اسم خدا رو ببره؟ نه، این منافات دارد با تعظیم اسم پروردگار و حکم عقل به وجوب غایت الخضوع. به وجوب چی آقا؟ غایت الخضوع نسبت به الله. این با حکم عقلم سازگاری چی آقا؟ نداره. شما اگه این نفر آقا، دو نفر داره میرن، این آقا یه چیز مسئله مهم میره، بخواه به رفیقش بگه، میگه به جان تو قسم اینجور، میگه تو به جان من چرا قسم بخوری؟ به جان خود قسم بخور. جان خودش اینجور عزیز میدونه این آقا، هر دقیقه بگه جان خود به جان تو. من اینو شاهد بودم، با عبدی از مزرعه داشتیم میومدیم، شب اونجا دام میزدیم، خب مرغ میگرفتیم، بعد صبح که سفیده شد اومدیم از مزرعه به سمت منزل، یکی از رفقاش هم همراهش بودن، ما دنبالش حرکت میکردیم. اون بزرگوار عادت داشت، میگفت مطلب مهمی داشت، میگفت به جان تو قسم اینجور، دو بار سه بار میگفت، عربی با ما گفت به جان من چرا قسم میخوام، بگو جان خودم اگر راست این حرفت. خب انسان اینجوره، نمیخواد جان خودش هم حتی عرضتن لأیمانکم قرار بده. توجه فرمودید، تا چه رسد به اینکه خدا رو دقیقه به خدا قسم بخورد. بعد عرض بکنم که در نص هم مگر یک جا آیه شریف هم همین است، ولا تجعلوا الله عرضتن لأیمانکم، که همین تفسیر شده عرضتن لأیمانکم. نصوص چه میاریم؟ مگر در جایی که برای یک مطلب حقی باشه، عرض کردم حق یا عبادته یا دعاست یا اساسا مطلب حقیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه بارها قسم خورد به مطالب حقی که دید که اصلا با مقدرات بشریت این بستگی دارد، سرنوشت بشر رو تغییر میده، در هدایت بشر، در سعادت بشر این دخیله. مثلا چی؟ مثلا این مرگی که همه انسان ها باش فراری میکنه، فرار میکنن ازش، خب برای اینکه اهمیت بده که این قضیه که انسان باید به جایی برسه که مرگ براش مأنوس باشه، اگر میخواد بفهمه که او هدایت پیدا کرده یا نه، این نگاهی به مرگ بکنه، ببینه با مرگ حالش چطوره. اگه خوشه او هدایت یافته است، و الا اوضاعش خرابه. قل ان کنتم تحبون الله، بگو ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. توجه فرمودید؟ اونم حضرتون والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطيف بستدی امهی، قسم خورده. یعنی چی؟ یعنی من هیچ گونه وابستگی به دنیا ندارم، من انسم الفتم با عالم آخرت است، به این دنیا نیست. فلزاست که چون انسم اون طرفه، هر لحظه‌ای که فکر میکنم احساس میکنم که بسیار عاشق مرگ هستم. والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امهی. ما اگر میخوام امیرالمومنین رو اسوه قرار بدیم، اینجور باید قرار بدیم، اینجا قسم خورده. یا اینکه در یک روایت دیگری دارد که فبالله قسم خورده. ببینید، فبالله ما غزی قومون قطو فی اغر دارهم الا دلو. این خیلی مطلب حق مهمیه. بشر، یک قوم، یک امت، امت اسلامی اگر بخوان در کشور خودشون حواسشون غافل بشه و مشغول شکم خودشون بشن، اقتصاد درونی خودشون بشن و هیچ التفاتی به نقشه‌های دشمن بیرون نداشته باشن، یه دفعه دشمن میاد تا لب مرز، از هر طرف یک دفعه هجوم میارن. اون وقت این ما این میشه چی؟ اینا در عقر، یعنی در متن دارش، در میان کشور، در داخل کشور باید با دشمن چی آقا؟ بجنگن. مهم این است که حاکم اسلامی، ولی امر مسلمین، حواسش باشد که جنگ های دشمن را به درون کشور چی آقا نکشاند. این است که ایران سیاستش بر اینه ولی امر که در سوریه دشمن رو زمین گیر باید بکنیم، در لبنان باید زمین گیر بکنیم، در عراق باید زمین گیر بکنیم، نذاریم که اینها بیان نزدیک مرزها، یک دفعه بخوان هجوم بیارن که جنگ در داخل واقع بشد. امیرالمومنین فرمود فوالله ما غزی قومون قطو فی اغر دارهم الا ذلو. به خدا قسم هیچ حاکم اسلامی غافل نشد از دشمنهای برون مرزی و به داخل کشور مشغول نشد و غافل از کمین دشمن نشد و در اثر غفلت دشمن در داخل کشورش به او حمله نکرد، مگر اینکه او ذل، یعنی خود، هم خودش هم امتش دچار ذلت خواهند شد. این از سیاست اسلام، اساس سیاست اسلام بر اینه که باید دشمنها رو در خارج از مرزها زمین گیر بکنیم. خب این، یا اینکه فرمود فوالله ما دفعت الحرب یوما. امام راحل فرمود اگر 20 سال، اگر 100 سال هم این جنگ طول بکشد ما آماده ایم. این کلام امیرالمومنینه. من هرگز از جنگ با کفار و با متجاوزین دست نخواهم کشید، مگر اون جایی راضی به صلح میشم و دست میکشم که احساس بکنم قومی در اثر این صلح من هدایت میشن. فرمود که فوالله ما دفعت الحرب یوما، به خدا قسم من یک روز هم جنگ رو رها نکردم، الا و انا اطمع، مگر اون زمانی رها کردم که ان تلحق بی طائفتون فتحتدی به بی و تعشو الى دوئی، مگر اینکه با این صلح، با این ترک این جنگ، طایفه ای از امت با این صلح من چی بشن آقا؟ هدایت بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.